بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم اصلح عبدك و خلیفتک بما اصلحت به انبیائک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من اندک. عرایزی رو که در شب قبل خدمت عزیزان عرض کردم پیرامون مقام و مرتبه زیارات ما در ارتباط با معرفت به مراتب توحید و رسالت و مقام ولایت، و اگر بخواهیم با یک معنای جامع‌تر و کامل‌تری بگیم، به جرأت میتوان گفت امام شناسی در فرهنگ دینی ما ستون فقرات هم شناخت فروع دینمون هست و هم اصول دین. کما اینکه در بیانات شب قبل عرض کردم، در روایات متعدد ما داریم که می‌فرماید بنا و بدالله، بنا و عرف الله و بنا و هد الله. اگر کسی بخواهد خداشناس مرضی رضای پروردگار باشد یا پیغمبر شناسی باشد که خداوند معرفت او را بپذیرد، و همچنین امام شناسی باشد که در شب اول قبل اگر از او پرسیدن من اماموک، تنها به اسم اکتفا نکند بلکه حقیقت ولایت را بتواند ارائه کند، این جز از طریق شناخت صحیح امام در دوران عمرش از طریق دیگری واعد و واصل نمی شود. این ماحصل عرایز شب قبل. نکته مهمی رو که می خواهم عرض کنم در خاص زیارت عاشورا و سایر زیارات، و اون این است که اصولاً در لغت زیارت از ماده زاره میاد، زاره یزور و زیارتن به معنای متمایل شدن. در قرآن هم این لغت به کار رفته. آیه شریفه سوره مبارکه به حضور نسبت کهف که در باب اصحاب کهف خداوند بیان می‌فرماید اینها در اون غار که رفتند مشخصات غار رو که خداوند میخواهد برای پیغمبر اکرم بیان بفرماید، میفرماید دهانه غار این گونه بود که تر از شمس ازا طلعت تتزاور و انکهف همزاد الیمین، تا ادامه آیه شریف که تو وقتی به غار اونها توجه میکنی میبینی خورشید وقتی طلوع میکند متمایل میشود به سمت راست، تتزاور و انکهف همزاد الیمین. پس زاره یعنی متمایل شدن. لذا از مثلا دروغ در قرآن قول الزور آمده. چرا؟ چون انسان رو از حقیقت و مخاطب رو از حقیقت متمایل می کند به خلاف حقیقت. اصولا زور و زاره و مشتقاتش این معنا معنای اصلیست در اونها به کار رفته. از اینجا معلوم می شود، حالا بنده ادامه بدم، که جناب ابن فارس ایشون میگوید از این معنا میتوانیم ما استفاده بکنیم که زائر هنگامی که به مشهد یک بزرگی مشرف میشود و یا اینکه زیارت میکند، با اینکه ابن فارس سنیست ولی میگوید اگر یک بزرگی را زیارت میکند، در حقیقت یعنی از من از غیر تو عدول کردم و منحرف شدم به سوی تو، با ابراز ارادت به درگاه تو گویی دیگران رو پشت سر گذاشتم، ارادت به محضر تو دارم میکنم. لذا در یک معنای جامع ما میبینیم مثلا صاحب التحقیق میگوید پس بنابراین در زیارت نامه ها خواه زیارت خانه خدا باشد که زیارت پروردگار است، یا زیارت ولی از اولیای الهی باشد، یا حتی ما تنزل بدهیم کسی به زیارت بنده مؤمنی می رود و زیارت مؤمنی را می کند، گویی به تناسب اون مزور، یعنی به تناسب اون زیارت شده که انسان به خدمتش می رود، انسان از عالم خود مفارقت می کند و خود را می خواهد متصل بکند به عالم اون شخصیتی که به زیارت او می رود. خوب عنایت کنید به این نکته ظریفی که صاحب التحقیق می گوید. معنای این سخن این است که ما به خصوص در باب زیارت حضرات اولیاء الهی و ائمه معصومین علیهم السلام وقتی میریم، چه به لفظ بگوییم و چه به لفظ نگوییم، قلبا این معنا را بخوایم ابراز کنیم و حتی چه زیارت نامه معصور بخوانیم به اصطلاح، یعنی زیارتی که از ناحیه امام معصوم صادر شده باشد، یا حتی زیارت معصور هم نخوانیم، همین به زبان بی زبانی جاهلانه خودمون با امام خودمون شروع کنیم نجوا کردن، شروع کنیم گفتگو کردن، شروع کنیم عرض حال کردن. این به لحاظ لغت زیارت صدق می کند. چرا؟ چون شخص وقتی ابراز ارادت می کند به محضر مولای خودش، گویی به تعبیر این صاحب لغت داره از دنیای کدر خودش، از دنیای گناه آلود خودش، از دنیایی که از اون دنیا دنیای ظلمت هست، دنیای گناه هست، دنیای کدورت هست، داره آروم آروم با محضر امام خودش رو درک کردن داره خارج میشه، متمایل میشود به سمت فضای معنوی امام خودش. این میشود زیارت در لغت. پس بنابراین گویی در زیارت دو نکته همیشه لازمش هست و وجود داره. خوب عنایت کنید که ما در زیارات حضرات ائمه این معنا رو اگر معرفت بهش داشته باشیم، به تناسب معرفتمون امام ما رو در رتبه خودمون میپذیره. دو نکته چیست؟ نکته اول میگوید من براءت میجویم از حال سابق خودم، من براءت میجویم از کسانی که در حال سابق مرا در اون حال حفظ میکردن، من براءت میجویم از گناه، از آنچه که شما بیزارید و مانع ورود به فضای معنویت شما میشود. چرا؟ چون در زیارت عرض کردم معنای متمایل شدن، معنای منحرف شدن معنای اصلی است. پس زائر وقتی به زیارت بزرگی می رود، به زیارت امام می رود، گویی در درجه اول در معنای خود زیارت دارد ابراز براءت می کند. یک، براءت از گذشته خود. و لذا خوب عنایت بفرمایید که ما در اغلب زیارات می بینیم در ابتدا کلمات استغفاری فراوان است، کلمات انزجار از دشمنان اهل بیت فراوان است، به خصوص در زیارت عاشورا که در میان زیارات فراوان به او تکیه شده است، ما میبینیم براءت و ابراز انزجار از آنچه که سید الشهدا و اهل بیت از اونها منزجرن فراوان به چشم میخورد. برئت الالله و الیکم، من خدایا براءت میجویم به سوی تو و به سوی شما اهل بیت، از چه چیز؟ از آنچه که شما از اونها دارید ابراز براءت میکنید. پس این نکته اول. نکته دوم در زیارت جهت مثبتشه. پس یک جهت سلبی داشت که من ابراز براءت میکنم و از خود سلب میکنم آنچه را که حال سابقم بود، و بعد یک جهت اثباتی دارد که من متمایل می شوم و میل می کنم به سمت شما در حدی که در توانم باشه. می دانم که خانه شما خانه کرم است، می دانم که خانه شما خانه است که در فاعلیت رحمت پروردگار حدی ندارد. اگر من کمتر بهره می برم در قابلیت ضعیفم، نقص در قابلیت هست نه در فاعلیت. لذا هر کس به اندازه‌ای که بتواند در مرتبه معرفت امام و در مرتبه طهارت، در مرتبه صفا، در مرتبه استعداد بتواند خودش را به فضای معنوی امام نزدیکتر بکند، زیارت او گویی به زیارت حقیقی نزدیکتر است. این می شود جهت اثباتی. پس این اصطلاح شد در باب زیارات که زائر حتما می باید از یک سو تبری بجوید و از سوی دیگر تولی داشته باشد. تبری از آنچه که در حال سابق بود که حال کدورت بود و او رو به محضر امامش اجازه نمیداد وارد بشه، و تولی به این که من از اونها توبه میکنم و تبری میجویم به آن فضایی که شما در اون فضا دوست میدارید و ما را در اون فضا میپذیرید. و لذاست که ما میبینیم در زیارات، در تقریبا بدون استثناء در اغلب زیارات، قید معرفت در اون زیارت قید شده. بنده برای نمونه چند روایت رو، به خصوص روایاتی که به درد ما ایرانی ها میخوره، چون ما ایرانی ها ارادت خاصی اولا به محضر مولامون سامن الائمه امام هشتم علیه السلام داریم، و ثانیا ارادت هایی که به سایر حضرات ائمه علیه السلام داریم به جای خود محفوظ، ولی به زیارت سید الشهدا خب توصیه فراوان شده. بنده روایاتی که میخونم به خصوص در باب زیارت این دو بزرگواره. حالا از یه مقداری جلوتر بنده عرض کنم که شاهد لغوی هم بگم. مثلا ببینید در باب زیارت خانه خدا دارد که ابراهیم تیمی میگوید که من در مسجد الحرام بودم و در کنار امام صادق طواف میکردم. حضرت در حین طواف رو کردن به من فرمودن الا اخبرک یا ابراهیم مالک فی طواف که هازا، بهت بگم که تو داری قدم به قدم که دور خانه خدا طواف میکنی در چه حالی هستی؟ عرضه داشت فدای شما بشم، جوئل تو فدا، من هرچه دارم از شما دارم. این به خصوص اینها رو بنده عرض میکنم که ادب رو ما در باب زیارت رعایت کنیم. بنده فراوان دیدم در زیارت امام هشتم علیه السلام اشخاص میستن، حالا کاری نداریم که فیلم میگیرن اینا، که حالا دیگه بازی هاییست که الان دیگه شده که اون حال نه تنها خودش بلکه حال دیگران رو هم سلب میکنن، ولی مهمش اینه تو هینه فیلم گرفتن در هینه زیارت پشت به ذریح میکنن، گاهی اوقات خسته میشن پاشن رو دراز میکنن. ببینید اصلا نمره دادن اهل بیت به شیعیان به میزان ادبشون در برابر اهل بیت است. دارد در احوالات مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری که ایشون به بیماری به اصطلاح، حالا به تعبیر ما بیرون روش، در احوالات ایشون می‌نویسن به بیماری اسهال اینها وبا ظاهرا بوده، ایشون از دنیا مفارقت میکنن. ایشون وقتی رو به قبلش میکنن، عذر میخوام، وقتی که به اصطلاح بله در حال احتضار رو به قبلش میکنن، ایشون هی با پاش به زحمت خودشو از قبله منحرف میکرد، هی رو به قبلش میکردن، هی ایشون خودشو از قبله منحرف میکرد. آخر سر به جناب شیخ میگن یا شیخ، ما شما به ما یاد دادید که محتضر رو باید رو به قبله کرد. گفت من خودم هم میدانم، ولی چون از من به اصطلاح خارج میشود، من نمیتونم خودم رو کنترل کنم، رو به قبله نباید از انسان چیزی خارج بشود. شما به وظیفه خودتون عمل کنید، منم به وظیفه خودم عمل میکنم. این ادب، نگاه کنید بزرگان ما ادب رو در لحظه های زندگیشون داشتن. حریم احکام الهی رو که اوج ادب الهی است در بدترین لحظات زندگیشون هم حفظ میکردن. لذا در اینجا دارد که میگوید جوئل تو فداک، این تعبیر اغلب اصحاب خاص حضرات ائمه علیهم السلام که من فدای شما بشوم. بفرمایید، حضرت فرماید من جاء الی هذا البیت عارفا بحقه، ملاحظه بفرمایید، کسی که بیاید به طواف خانه خدا و مقام و منزلت خانه خدا را بشناسد، اگر هفت شو طواف بکند و دو رکعت نماز در مقام ابراهیم به جای بیاورد، کتب الله له عشرت آلاف حسنه و رفع له عشرت آلاف درجه، خداوند 10,000 حسنه برای او ثبت میکند و 10,000 رتبه و مرتبه برای او بالا میبرد. حالا این فضا رو به خصوص بنده خواستم برای شما ترسیم کنم که خانه خدا با اون عظمتی که برای ما دارد و همه دلشان پر میکشد برای طواف خانه خدا و سالها در انتظارند برای اینکه به اون نوبت بدهند به طواف خانه خدا برود، حالا این فضا رو شما منتقل کنید به زیارت حضرات ائمه معصومین علیهم السلام، در زیارت به خصوص امام هشتم علیه السلام دارد که ابی نصر بزنطی میگوید، میگوید کتابی از امام هشتم به دست من رسید، نامه از امام هشتم به دست من رسید، حضرت فرمودند که ابلغ شیعتی، ای ابی نصر به شیعیان من این پیغام را برسان که کسی که به زیارت من بیاید خواه در حال حیاتم و یا بعد از مرگم معادل 1000 حج خداوند در نامه عمل او می نویسد. 1000 حج با اون توصیفی که عرض کردم. ابی نصر می گوید من به امام صادق علیه السلام عرضه داشتم که معذرت می خواهم، ابی جعفر امام جواد علیه السلام فرزند امام هشتم که ایشونم کنیش ابی جعفر بود، میگوید به جناب امام جواد عرض کردم الف چه، با تعجب خیلی برام عجیب بود که کسی به زیارت امام هشتم پدر امام جواد برود خداوند در نامه عمل او 1000 حج بنویسد، اونم 1000 حج مقبول. گفتم آقا 1000 حج؟ حضرت فرمودن ای والله و الف الف حجته، بله والله و 1000 حج، یعنی 1,000,000 حج. ولی بعد بلافاصله میفرماید لمن زاره عارفا به حق. حالا چرا؟ به دلیل اینکه ما در سایر روایات داریم که امام سجاد علیه السلام در خانه خدا بودن، در طواف بودن و بعد در کنارشون یکی از اصحاب است که ناقل همین روایت که عرض میکنم بود، کرور کرور مسلمانان دور خانه خدا طواف میکردن. خب در زمان امام سجاد، زمان بنی امیه بود، طبیعی بود که اغلب مسلمانان اهل اعتقاد به امامت نبودند، در تحت ولایت بنی مروان و بنی امیه بودند. حضرت اشاره میکنند به گروه طواف کننده، خطاب به ناقل روایت میفرمایند فعال که فعال الجاهلیه، همون کاری که اهل جاهلیت دور بت‌هاشون در خانه خدا میچرخیدن، لات و عزا و هبل رو سجده میکردن و طواف میکردن، همون کارم دارن اینها میکنن. میگفت من به حضرت عرض داشتم آقا اینها مسلمانن چگونه؟ فرمودن کسی که به طواف خانه خدا بیاید ولی معرفت به مقام ما و معرفت به ولایت و امامت نداشته باشد، خانه خدا برای او سنگ است. و این رو بنده عرض میکنم دیگه، روایت در اینجا قطع میشود، این مطلب عجیبی نیست. در باب قبله در سوره مبارکه بقره عزیزان اگر ملاحظه بفرمان، پروردگار سیاق آیاتی که در باب قبله و تشریع انحراف از بیت المقدس به مکه را به پیغمبر اکرم میفرماید، بعد پیغمبر میفرماید یا رسول الله سفهاء مردم و نادانان مردم که مراد ایشون به اصطلاح یهودیان بوده است، تو را از اینکه از بیت المقدس عدول کردی به سوی خانه خدا تشنیع میکنن، سرزنش میکنن، در حالی که نمیدانن که قبله حقیقی اینما تولو فسمه وجه الله، قبله حقیقی قبله دل است که باید به سمت پروردگار باشد. حالا بیت المقدس و خانه خدا بهانه است، بالاخره باید به یه سمتی انسان نماز بخونه. بیت حقیقی ما و قبله حقیقی ما پروردگار است و جلوه پروردگار و وجه پروردگار در روی زمین که در روایت می‌فرماید اینما تولو فسم وجه الله، امام می‌فرماید نحن وجه الله، قبله ما ولایت، قبله دلمون، قبله ما قبله امامت. لذا خانه خدا را بدون امامت و بدون ولایت طواف کردن می‌فرماید فعال که فعال الجاهلیه. و در این زمینه حالا بنده چند روایت هم که مرحوم صدوق در توحیدش نقل میکنه، دیگه زمان نداریم بخوام عرض بکنم خدمتتون، که امام روی شناخت معرفت به امام از ابعاد مختلف تأکید میکنه. پس بنابراین و در باب زیارت مؤمنم بنده باز اینو عرض بکنم چون به اندازه کاربردی در روزگار ما به کار میاد. در باب زیارت مؤمن هم باز همین مقام و منزلت رو ما در باب روایات داریم. این روایتی که عرض میکنم از امام صادق علیه السلام است که جابر ابن عبدالله جعفی میگوید من خدمت امام صادق بودم و حضرت از پدرشون هم نقل کردند، یعنی چون جابر هر دو رو درک کرد، میگوید هر دوی این بزرگواران این بیان رو من ازشون شنیدم. عنایت دارید جابر ابن عبدالله جعفی مثلشون نسبت به صادقین مثل سلمان است نسبت به رسول اکرم و مثل مالک است به تصریح روایات ما نسبت به امیر مؤمنان علی علیه السلام، چون حضرات فرمودن تو منا اهل البیتی و دارد یه روایت سوزناکی که من هر وقت با این روایت برخورد میکنم آه انسان، یعنی مؤمن اول بنده که قابل نیستم از قلبش بلند میشود و از صمیم خلاصه دلش این تأسف رو میخورد که در روایت دارد که وقتی که امام باقر علیه السلام شهید شدن میگوید من به نزد امام صادق آمدم عرضه داشتم که یبن رسول الله من از پدر بزرگوارتون 30,000 روایت دارم که حضرت به بنده فرمودن لعنت خدا و لعنت ملائکه الهی بر تو باد اگر این روایات رو نشر بدی. و من در دلم این روایات سنگینی میکنه، نمیتونم کنترل کنم، چه کنم؟ حضرت فرمودن همون که پدرم گفتم عمل کن. یعنی جابر در این مقام بود که روایات توحیدی، روایاتی که از اسرار اهل بیت بود که میفرماید ان کلامنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او عبد امتحن الله قلبه للايمان، روایات ما و کلمات ما انقدر سنگین و پیچیده و عمیق است که جز ملائکه مقرب الهی یا انبیای الهی یا اون مؤمنینی که خداوند قلوبشون رو امتحان کرده باشد به ایمان حقیقتش رو درک نمی کنه. او عبد امتحن الله قلبه للایمان. ببینید لذا جابر جوفی از کسانی بود که به تصریح حضرات ائمه من اهل البیت لذا از اسرار الهی و از اسرار ولایت به ایشون فرموده بودن، نه یکی و دوتا، در این عدد عجیب. و لذا جابر میگوید من از هر دوی امام این روایت رو شنیدم که چیز روایت شریفه، این روایت هم از کافیه، از بستا معتبرترین کتب روایی ما. میگوید حضرات فرمودن ایما مؤمن خرج الى اخیه یزوره، اگر یک کسی از خونش اومد بیرون نبخواهد به دیدن پدر و مادرش، نبخواهد به دیدن برادر و خواهرش، نه به دیدن ارحامش که از اوجب واجباته، بلکه به دیدن برادر مؤمن عادیش بخواد بره به دیدن او. رابطه ای ببینید، محبت بین برادران ایمانی فضلاً از برادران صلبی و پدر و مادر رابطه ولایته. خوب عنایت کنید، باز هی روی این تأکید میکنم، یعنی اینکه من تو رو دوست دارم. چرا دوستم داری؟ چون هر دوی ما محبوب خدایی، چون هر دوی ما محبوب سید الشهدایی. تیرک محبت ما و تیرک اتحاد ما ولایته، توحید. لذا می‌فرماید اگر کسی آمد از خانه‌اش خارج شد برای اینکه برادر مؤمنش را زیارت کند عارفاً به حقه، این قید اینجا میاد، و می‌داند که برادر مؤمنش را که زیارت می‌کند به خاطر اینکه او مؤمن است، کتب الله له بكل خطوه حسنه، با هر قدمی که برمی‌دارد خداوند برای او حسنه ای می‌نویسد، به هر قدم که برمی‌دارد محیت عنه سیئه، گناهی از گناهان او رو پاک می‌کند، و رفعت له درجه، درجه بر درجات او می‌افزاید، اذا طرق الباب فتحت له ابواب السماء، وقتی که در خانه او را میزند درهای آسمان به سوی او باز میشود، فاذا التقیا، وقتی که صورتشون تو صورت هم میفته، چشمشون به چشم هم دیگه میافتد، و تعانقا، با هم دیگه معانقه میکنن، با هم دیگه ابراز ارادت میکنن، اینجا ندارد، در روایت دیگری دارد وقتی دو مؤمن با هم دست میدن، به محض اینکه دستهای مؤمنین به هم میرسد خداوند گناهانشون را میریزد. فاذا التقیا و تصافها و تعانقا اقبل الله علیهما، به وجه خداوند به سوی اونها توجه میکند. ثم باها بهم الملائکه، و سپس خداوند به اینها مباهات میکند، به ملائکه خودش. فیقول، و به اونها میفرماید انظروا الی عبدی، نگاه کنید به این بندگان مؤمن من چجور با هم متحدند، چجور با هم یگانند، چجور با ارتباط با هم اون نفار و نقار و دودلی رو از هم دیگه میشویند و میبرند. تزاورا و تحاب با فی حق علیه، با محور توحید. بازم عرض میکنم زن و شوهرها به خصوص، مرد نگوید چون من میگم تو باید با من متحد باشی، پشت منو خالی نکن، من کیم. زن نگوید تو بر علیه منی، تو پشت من نیستی، تو باید با من یکی باشی، یا دو تا شریک، دو تا رفیق، دو تا برادر، دو تا خواهر تو خانه، من کردن که تو باید با من باشی. این من شیطانه. چرا؟ چون از نفس اماره انسان برمیخیزد. افرایت من اتخذ الهه هوا، هوای نفس هر جا آمد یعنی شیطان آمد، یعنی شریک برای خدا قائل شدیم. لذا در اینجا میفرماید دو مؤمن میتواند پدر و مادر و فرزند باشد، یا بالاتر یا در مرادرج دیگر در خانواده. محورشون باید این باشد که ما ببینیم حق چیست، خدا چی میفرماد. لذا میفرماد انظروا الی عبدی، به این دو بنده من نگاه کنید، تزاورا و تحابا فیه، با هم دیگه ابراز محبت میکنن و محبت میکنن، فیه در ارتباط با من. لذا میفرماید اینها حق پیدا کردن بر من، حق اون علیه، بر من حق پیدا کردن. الا حق، حالا این حق رو من چگونه ادا میکنم؟ لا اعذبهما بالنار بعد هذا الموقف، من هرگز اینها رو بعد از این به آتش جهنم تا زمانی که محور اتحادشون بر محور توحید باشد نمیسوزانم. بنده یه بار به همین جهت آیات شریفه قرآن رو که در باب اهل بهشت است مقایسه میکردم از این منظره با آیات شریفه قرآن که پیرامون اهل جهنم است. عجیب بود، جزء بارزترین صفات بهشتیان این بود که با هم محبت دارن، با هم دیگه یگانن، با هم دیگه هی به خداوند و به ملائکه الهی عرضه میدارن مقام دوستمو بالا ببر، این بر من حق داره. لا تسمعون فیها، لا یسمعون فیها الا قیلا سلاما سلاما، در سوره مبارکه واقعه که بهشتیان با هم دیگه با سلم و صفا و صمیمیت و یگانگی سخن میگن، گوشه و کنایه و گزش و خدایی نکرده تحقیر و تعییر و اینها که همه از گناهان کبیره است، هرگز از دهان بهشتیان در دنیا و به طریق اولا در قیامت صادر نمی شود. و به عکسش عجیب است، جهنمیان، شما آیات مبارکه قرآن رو نگاه کنید، دائما توی جهنم جهنمیان به هم می پرن، به هم ناسزا می گن، از خداوند تقاضا می کنن که دوستشون رو عزای بیشتر کند. دارد در آیات متعدد که ها اولای ازلونا فآتهم زعفن من العذاب، خدای اینا بودن ما رو گمراه کردن، اینا رو عذاب دو برابر کن، ما رو هم عذاب کن، اینا رو دو برابر عذاب کن. و اونهایی که رهبرن میگن نه خدایا اینها رو دو برابر عذاب کن. چرا؟ چون اگه اینا دور ما رو نمیگرفتن ما هیچ وقت ادعای رهبری نمیکردیم. اینا بودن که ما رو هی تشجیع کردن، ما رو اگه دور ما کسی جمع نمیشد. دارد امام صادق علیه السلام وارد مسجد الحرام شدن، دیدن مالک ابن انس یه گوشه نشسته، دورش عده حلقه زدن داره وعظ میکنه و خطابه میگوید، ابو حنیفه یه گوشه دیگه مسجد الحرام نشسته، یه عده دورش جمع شدن دارد فقه میگوید و وعظ و خطابه میکنن. حضرت میفرمایند به اصحابشون که اگر اینها دورشون رو کسی نمیگرفت، دورشون خلوت بود، هیچ وقت به خودشون اجازه نمیدادن در مقابل ما یه مکتب درست کنن. و این درسته که اینها خودشون امام ظلمن، ولی امام ظلم وقتی عامل ظلم میشود که عمال ظلمه‌ای دورش باشن. بنده اینو عرض میکنم، بیاد ببینید ما به روز باشیم. الان اگر این گروه های کانال های مختلفی که فراوان در موبایل های بچه های ما و جوان های ما و ما همینطوری گردش میکنه، اگر تعداد نفرات مراجعه کننده به این کانال های منحرف کم بود، اون صاحب کانال، صاحب اون سایت به خودش اجازه یعنی رها میکرد، به خودش اجازه نمیداد که بیشتر فعالیت کنه، مطلب دروغ و انحرافی و تزویر و ریا و ضد دین و قرآن بیشتر بگذره. ما وقتی سیاهی لشکر رو کم کردیم دور کفر، در دور پرچم زاله، صاحب اون پرچم به خودش اجازه نمیده، یعنی سرد میشه. لذا عرض بنده این است که در اینجا محور اتحاد مؤمنین توحید است، و وقتی محور اتحاد مؤمنین توحید باشد، طبعا اینها مورد رحمت قرار میگیرند. در باب قهر، عزیزان اگر باب قهر و تشنیع و جدال روایات اصول کافی و کتاب‌های کافی ما رو، کتاب‌های روایی ما رو ملاحظه بفرمایید، روایات فراوانه. از جمله این روایت رو دارد که ظاهرا از وجود مبارک امام صادق علیه السلام صادر شده. البته من که میگم ظاهرا خیلی مهم نیست، چرا؟ چون دارد راوی میگه من خدمت امام معصوم رسیدم، عرضه داشتم آقا من روایتی رو از شماها دارم ولی نمیدونم از کدومتون هست. اگر اشتباهاً روایتی از امام صادق صادر شده باشه، من به پدرتون منتسب کنم یا از جد بزرگوارتون شنیده باشم به شما منتسب کنم، اشکالی داره؟ حضرت من نه خیر، کلنا نورون واحد، عیبی نداره. مهم روایت، مهم محتواست. ولی علی حال در اونجا دارد که حضرت میفرمایند اگر دو تا مؤمن با هم قهر بکنن، به خصوص همسران در خانواده، به خصوص برادران که زیر یه چترن، با هم قهر بکنن، خداوند به اونها 3 روز مهلت میدهد. تا 3 روز اگر هیچ کدوم نیمدن جلو، قدم بزنن جلوتر با هم آشتی کنن، خطاب میاد هر دوی شما از تحت ولایت من خارج شدید، از تحت ولایت اهل بیت خارج شدید. چون محور اتحاد مؤمنین و شیعیان ولایت اهل بیت و محبت به اهل بیت، ما هممون زیر خیمه سید الشهدا جمع شدیم. اگر بنا بشه ما نفار و نقار با هم داشته باشیم سر بحثای جزئی، چیزای جزئی، بدانیم از ولایت سید الشهدا خارج شدیم. بعد دارد اون کس که پا پیش گذاشت و قدم پیش گذاشت، طرف مقابل قبل از 3 روز اگر نپذیرفت، اون شخص خارج است، و اگر پذیرفت، البته هر دوی شما رو ما میپذیریم و در تحت ولایت ما هستیم. ببینید اصلا اهل بیت دوست داشتن که شیعیان با هم محبت داشته باشن، سر چیزهای جزئی با هم دعوا نکنن، به خصوص بحث‌های سیاسی، گروه بندی‌های سیاسی. ما دو نفر، دو تا برادر رو هیچ وقت پیدا نمی‌کنیم که از همه جهت با هم یکی باشن. در میان اصحاب اهل بیت ما نداشتیم، تا چه برسد به دیگران؟ از همه جهت. خب بالاخره اگه ما روی چیزهایی که با هم اختلاف داریم دائم انگوش گذاشتیم، طبیعی است نفار و نقار پیش میاد. باید رو جهات مثبتمون، به خصوص محبت به اهل بیت، به خصوص ایام محرم، محور قرار بدیم. پس نتیجه که از عرایزم میخوام تا به اینجا بگیرم این است که زیارت در لغت، حتی بدون مراجعه به روایات باب و بدون مراجعه به زیارات، عبارت است از تبری، از آنچه که مزور یعنی زیارت شده از آن متنفر است، و ابراز وحدت و علاقه و محبت به آنچه که مزور به آن علاقمند و محبت دارد، و به تناسبی که تبری بالاتر باشد، و به تناسبی که در کنار تبری تولی بالاتر باشد، معرفت زائر به مزور بالاتر است و در نتیجه مقام و مرتبه زائر در مرتبه بالاتر است. حالا این زائر میتواند زائر یک انسان غیر معصوم باشد، ولی در مراتب عالی مثل زیارت به قمر بنی هاشم، اول فضل العباس علی، حضرت عباس علیه السلام، میتواند زائر زائر زینب کبرا باشد، میتواند زائر زائر رقیه باشد، و میتواند زائر زائر امام معصوم یا رسول خدا باشد، فرقی نمی کند. به تناسبی که از اون یا زائر یک قبر یک ولی از اولیای خدا باشد، از مراجع عظام باشد، از اولیای الهی باشد، به تناسبی که به اون فضای اون ولی خدا خودش رو میخواد نزدیک کند، گویی تبری و تبلی با هم دیگه جمع شده است. پس این نکته اصلی که بنده در شبهای بعد فراوان در زیارت عاشورا عرض خواهم کرد و خدا رحمت کند استاد بزرگوارمون و استاد استادها، ولی بنده چون حق عظیمی مرحوم آیت الله مطهری استاد شهید برگردن بنده داره و بنده فراوان حق حیات انصافاً ایشون رو یاد میکنم، کلام بلندی ایشون در کتاب زیبای خودش جاذبه و دافعه امیرالمؤمنین دارد. ایشون بیان زیباش در اون کتاب اون است، میگوید آسیب شناسی شیعه رو هم ما بایستی در تولیمون و ابراز ارادتمون به ساحت مقدس حضرات ائمه علیهم السلام باید توجه داشته باشیم. ما شیعیان در ایام محرم که میشود، در نیمه شعبان که میشود، در سایر اوقات خوش که میشود، ابراز ارادتمون به ساحت اهل بیت فراوان است، بسیار خوب، ولی این تولی است. ایشون میفرماید اهل بیت، از به خصوص ایشون تکیه میکنند بس امیرالمؤمنین که امام اول ماست، میفرماید حضرات ائمه هم موالیان فراوانی داشتند و ابراز تولی را میپذیرفتند، هم خود حضرات ائمه تبریشون خیلی خشن بود. اصلا به جرأت میتوان گفت فرق مبارک امیرالمؤمنین را تبری ایشون از خشک مغزهای نهروانی و از جاهلین متنسک زمان خودش شکافت دارد. وقتی که امیرالمؤمنین ابن عباس رو میفرستد در میان خوارج نهروان که اون روحا رو نصیحت کند، وقتی ابن عباس برمیگردد امیرالمؤمنین میفهمید نهروانی ها رو چگونه یافتی؟ میگوید یا علی، پیشانی هاشون از کثرت سجود پینه بسته بود، زانوهاشون مثل زانوهای شتر از بس که به سجده افتادن خشن شده، کف دستهاشون از بس که اینها عبادات شاق روی ریکهای گرم و داغ مدینه و کوفه و اینها کردن خشن شده، ولی مغزشون خشک نفح. ظاهر قرآن رو میخونن، همش فقط ظاهر قرآن، هیچی بیشتر از ظاهر قرآن سرشون نمیشه. حضرت فرمودن کمر اسلام را همینا میشکنن. از تعبیر زیبای مرحوم استاد این است، میفرماید امیر مؤمنان خطر خوارج خشک مغز نهروانی و عباد حافظ قرآن نهروانی رو از خطر معاویه نیرنگباز مکار بیشتر میدونست، لذا اول به جنگ نهروانی ها رفت، بعد از قضیه حکمیت ها در جنگ صفین اول به جنگ نهروانی ها رفت که این خشک‌مغز های مانع پیشرفت اسلام و جلوی اسلام بردارد، بعد اعلان جنگ مجدد کرد با معاویه که اهل کوفه یاری نکردند، که اون خطبه مفصل در نهج البلاغه را ملاحظه بفهمید که یا اشباح الرجال ولا رجال لکم، ای مرد نماهای نامرد، شماها بیایید و با معاویه بجنگیم، که بعد دیگه نیامدند و بعد هم به مدت کوتاهی منجر شد به شهادت حضرت. یعنی عرضم این است، ایشون میتوانست قبل از اینکه با خوارج نهروان به جنگت با معاویه دو مرتبه وارد جنگ بشود، ولی ایشون دید خطر اینها بالاتره. لذا آسیب شناسی شیعه در زمان ما ندانستن راه‌های تبری از دشمنان روزگار ماست. روزگار ما ببینیم چه کسانی دشمن اهل بیتند، بشناسیم در فضاهای مجازی، در فضاهای حقیقی ریشه های داعش رو بشناسیم. داعش چرا به وجود اومد؟ بنده سالها قبل اوائل انقلاب بود، فعال بودم در مناطق جنوب کشور، فراوان می دیدم حوزه های علمیه وهابیت در کشورهای افغانستان و پاکستان فراوان کار می کردن. تعجب می کردم مطالب کتاب های چون اینا بحث های چون اصلا اهل سنت اصول که ندارن، مثل ما فقه مثل ما که ندارن، همون روایات کتاب های سه های ستشون رو میخونن با مبانی اصولی خیلی پیش پا افتاده خودشون که قاعده قیاس باشد و قاعده احسان باشد و قواعد اینطوری، فتوا میدن، ولی طلبه هاشون این کار هم نمی کنن، همون روایت رو میخونن و عمل میکنن. ولی در حوزه اینقدر لازم نیست تو حوزه های علمیه اینها هزینه بشه. بعدها معلوم شد نه بابا، این حوزه های علمیه اینها برای شستشوی مغزه که اغلب فرماندهان ملازم میفرمایید، فرماندهان داعش و فرماندهان سلفی ها و فرمانده هایی که در مناطق مختلف جنایت ها کردن طلبه هایی بودن که در همین مدارس درس خوندن. ما بایستی بشناسیم زمان خودمون رو و تبری از نهروانی های زمان خودمون رو از خیلی قبلتر درک میکردیم. بنده به مناسبت این ایام بنابی روز خوندن نداشتم که عزیزان من الحمدلله تشریف آوردن و به فیض میرسنم، ولی نکته ای میخوام عرض کنم. بسیاری از عزیزان اول دهه محرم که میشود التماس دعا میگن و میگن که دعا کنید، بیمار داریم، گرفتاری داریم، چه داریم، اول محرم است و میخوایم مزد خودمون رو در دهه محرم و آخر محرم در شب شام غریبان و در شب شهادت سید الشهدا میخوایم بگیریم. بسیار خوب، واقعا هم همطوره، سفینت النجات است و سفینت الحسین اسرع هم هست، حرف حقی است. ولی خوب دقت بفهمی که عرض میکنم که ما باید از لحظه های عاشورا، من حتی معتقدم ای کاش که میشد زمان طولانی بود ما نقاط تاریک عاشورا رو پر رنگ کردیم، و الا خب همه مقتل سید الشهدا و قمر بنی هاشم اینا رو با فراوان خوندیم، لحوف هم نوشته شده از لحوف های فراوان، ولی نقاط تاریکش باید روشن بشه. مثلا ببینید جناب مسلم که دیشب تعلق به ایشون داشت، حالا بماند شخصیت ایشون، بماند جوانمردی ایشون، بماند که عزیزمون فرمودن نخواست که خانه توئه خراب بشود آتش بگیرد، حق و ناس و توجه داشت، ولی با مکر هیره ایشونو گرفتن. دارد وقتی که به قصر میاد و با اون نامردی عبیدالله ابن زیاد حمله میکند به ایشونو توهین میکند، همشو بگذاریم، این تیکاشو دقت کنید، ایشونو میبرد در بالای قصر به جلاد دستور داد گردن ایشونو بزن. دارد که جلاد میگوید که وصیتی داری که آماده مرگ باشه؟ میگه آره وصیت دارم. میگه وصیتت چیه؟ میگه ببینید شما نامردها من رو در جنگ نگرفتید که زره و شمشیرم غنیمت اون جنگاوران باشد، شما با مکر خود منو گرفتید، پس شرعاً زره من و شمشیر من مال من و خوب برای مال تو. وصیت من این است که بعد از مرگم شمشیر من و زره من رو بفروشید، بدهی های من رو تو این چند روز که تو کوفه بودم بالاخره هزینه داشتن، بدهی های من رو از چون ایشون وقتی اومد به کوفه فراوان بیت المال به ایشون دادن، سهم امام دادن به ایشون فراوان که برساند به دست سید الشهدا، نماینده رسمی امام زمانشون بود، پولدارای کوفه فراوان پول آوردن، ایشون دست به سهم امام و به بیت المال نزد برای تسویه بدهی‌هاش. گفت زره و شمشیر من رو هر قیمتی میشه بفروشید، من رو بدهی‌هامو بعد از مرگم از مال خودم بدید. یه درسه که ما تا چقدر اجازه داریم به بیت المال تجاوز کنیم، از بیت المال ولو در جهتی که خودمون فکر میکنیم درست است، در اموری که بوی مسائل شخصی میدهد مصرف. بعد میگوید خب وصیت دوم، میگه وصیت دوم اینه که اجازه بده من دو رکعت نماز بخونم. عشق اهل بیت و عشق موالیان اهل بیت به نماز تا کجا بود که آخرین لحظه وداعشون با عالم دنیا رو میخواستن با نماز باشن. دارد در احوال مرحوم آمیز جواد آقا که در شب آخر عمرشون که کسی نمیدانست ولی خودشون میدانستن، ایشون خضاب میکند، غسل میکند، حمام میرود، تطهیر میکند و بعد هنگام حالا ظاهرا نماز صبح بوده از ظهر ندگه یادم نیست، رو به قبله که میستد میگوید الله اکبر، قبض روح میشود و جان به جان آفرین تسلیم میکند. اولیای الهی علامت بزرگ داشتشون این بود که آخرین وداعشون در دنیا در نماز بود، آخرین وداعشون با نماز بود که در سید الشهدا که جای خود دارن. این از این. نکته دوم که چند دقیقه به آخر وقت من مونده بگم در باب حور. ببینید عزیزان من، الان عرض کردم زیارت و عزاداری اول تبری، تبری ما در مجلس سید الشهدا چی است؟ از در که میایم تو بگیم یا ابا عبدالله الحسین، ای محبوب دلها، من از توبه میکنم از گناهانی که شما زیر خیمت دوست نداری، من با اون دامن آلوده و قلب آلوده زیر خیمه تو وایسم. مثلا اول تبری میکنم از گناهانم، توبه میکنم. شاهدش چی است؟ ببینید جناب حور بینی و بین الله ما بذاریم کنار، جناب حور کار بسیار زشتی کرد، حد اقل زشتی کارش این بود که دل بچه های پیغمبر که اکرام را لرزون. به صریح آیه قرآن که خداوند میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، در این حد جسارت، در این حد ناراحت کردن پیغمبر اکرم که صداتون رو بالای صدای پیغمبر اکرم ببرید، حق ندارید این کارو بکنید. لا ترفعوا، نهی است و نهی شرعی حرمت است. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، چرا؟ اگر این کارو کنید ان تهبط اعمالکم و انتم لا تشعرون، همه عملهاتون ناگهان میریزد و شما صفر الیت به عالم قیامت، مسلمانی که در نامه عملش هیچی نیست، پوچه پوچه است، محشور خواهید شد. ببینید یعنی انسان یه جاهایی باید حریم شناس باشه، یه جاهایی حواسش جمع کنه، مثل اتومبیلی که وقتی تو جاده های معمولی با سرعت غیر مجاز میره، خب حد اکثر تصادف میکنه، و یه وقتی تو جاده های پرپیچ و خم چالوس است و هراز است و جاده های خطرناک، سرعت غیر مجاز به این معنی که پلیس تو رو جریمه کنه نیست، به این معنی که تو خودت رو و فرزندانت رو و اهالی که در اتومبیل هستی خودت رو نابود کردی. یعنی یه جاهایی بعد دیگه خطر رو انسان جدی بگیره. لذا میفهمد لا ترفعوا اصواتکم، به حریم ولایت نزدیک شدید خیلی احساس خطر کنید. خب خور بدون تعارف به حریم ولایت نه تنها جسارت کرد، جلوی سید الشهدا رو گرفت، تن بچه های پیغمبر اکرم ترزون، در این حال که از موالیان بود، ولی چیش ضعیف بود؟ تبری. و بنده به زر سقاطه ارز کم، چون تو این موضوع خیلی بنده پیگیری کردم، به جرعت میشه گفت اغلب کسانی که در روز عاشورا در صف مقابل بودن از موالیان بودن، یعنی تای دلشون نمیخواستن به جنگن. دارد در تاریخ که ابن زیاد 1000 نفر رو میفرستاد به زورها از کوفه، اینه در کوفه اصلا گفته بود مرد زیر 50 و 60 سال نباید وجود داشته باشه، هر کی رو ببینید گردن بزنید، مثلا رئیس شورتش رو تو کوچه ها مثل زمان صدام در خونه ها رو میزد، خب میشناختن هم دیگر رو. بعد دارد 1000 نفر رو گسل میداد، 200 نفر 300 نفر به کربلا وارد میشنن، بقیه میونه ایران فرار میکردن به این روستاها و جاهایی که بلد بودن پنهان میشدن، اغلبشون از موالیان بودن، سید الشهدا رو میشناختن، حبیب ابن مظاهر معلم قرآن کوفیان بود، همشون میشناختن که بابا این قاریه، این معلمه، این شخصیت برجسته‌ایه. مسلم ابن اوسجه را اغلبشون شاگردیشو کرده بودن، حق استادی داشت به گردن اغلبشون، این آدما مسلم دلشون نمیخواست به جنگن. حرم تایی دل جزء موالیان بود ولی تبری خوبی نداشت. لذا وقتی که ابو عبدالله الحسین به او فرمودن سکلت که امک، چی از ما میخوای؟ میگوید یا حسین اگر غیر فاطمه زهرا مادر تو بود جواب مناسبشو میدادم، حیف که مادر، حالا حیف که من عرض میکنم، ولی مادر تو زهراست و من جز به نکویی نمیتونم نام برم. پدرش موالیان بود، اسم فرزندش پسرش علی بود، زمانی که اصلا علی بودن که چه عرض کنم، شیعه بودن جرم بود در زمان معاویه، آدم جسوری بود. ولی عرض من این است، روز عاشورا بنا رو بر توبه گذاشت. ببینید گناه بزرگ توبه بزرگ می طلبد. لذا آمد به خطبه حضرت عرض داشت آقا من اشتباه کردم، ببخش. حضرت هم خب باب کرم فهمیدن توبه قبوله، ولی نه کفایت نمی کنه. در باب بنی اسرائیل دارد که وقتی حضرت موسی علیه السلام غائب شد، گروه کثیرشون حدود تو مرحوم صاحب مجموع بیان میگه بوده 700 نفر، ولی بیشتر بودن، چون 700 نفر کشته شدن، 700 نفر بوده 2000-3000 نفر بودن، اینا گوساله پرست شد. حضرت موسی آمد در آیه شریفه دارد دیگه، بعث ما خلفتون و خلفتمونی من بعدی، این حرفا، و خیلی ناراحت و همشون توبه میکنن. از این فرمایید نه دیگه، اینجور توبه الان دیگه توبه معقولی نیست، خیلی کار بدی کردید، خیلی کار زشتی کردید، توبتون زمانی قبول است که خودتون رو بکشید. فقتلوا انفسکم و توبوا الی بارئکم. گناه بزرگ توبه بزرگ می‌طلبد. کار بسیار زشت کفاره زشت دارد. فقتلوا انفسکم. ببینید این بیان در میان اهل معنا شد تابلو که کسی که میخواد در مسیر توحید قرار بگیره، میخواد بیاد زیر خیمه سید شهدا، اول یک محاسبت و نفس خوب داشته باشه. اگر من گناه بزرگی کردم یا ابا عبدالله حسین، از شما حاجت میخوام، بله شما باب کرمی، ولی بایستی من یک توبه اساسی بکنم، توبه جدی کنم. لذا جناب حور که آمد، وقتی که تنهام که نیومد، غلامشم بود، فرزندشم بود، حضرت هم توبهش رو پذیرفتن. ولی فقتلوا انفسکم و بعد توبوا الی بارئکم. لذا عرض منده این است که ما از جناب حور، از جناب مسلم، از این بزرگوارانی که این شبها متعلق به این بزرگواران است، یاد بگیریم. در محضر سید الشهدا حاجت داریم، بله باب کرمن، ولی این حاجت زمانی است که ما تبری بجوییم در درجه اول از گناهانمون. واقعا بنده سال قبلم عرض کردم و سالهای قبلم عرض میکنم، اولا به خودم عرض میکنم، بین گناهانمون ممکن ما بنده خودم میگم، حالا عزیزان که الحمدلله خوبند، بنده غرق گناهم، بیام در میان گناهان یک گناهی که بنده بیش از سایر گناهان مبتلا هستم بگم، یا سید الشهدا ما با تو مرد و مردونه، اثر غیرت مرد و مردونه، خطابم به خانم‌ها از سر غیرت، از سر جوانمردی، این یک دونه تا سال دیگه با تو تعهد میکنم کنار بگذارم. بعد زبانم رو بعد از این کنترل میکنم، اگر زبانم جسارت کرد تنبیهش میکنم، عصبانی هستم کنترل میکنم، رانندگی بد میکنم و حق دیگران رو رعایت نمیکنم، من رو میذارم رانندگی درست بکنم. بس قص علی ذلک، به دروغگویی عادت کردم و دیگران و دیگران و دیگران، که دیگه حالا زشتی ها با سید الشهدا، به خصوص با قمر بنی هاشم، انسان قرار بگذاره این ایام و تبری خودش رو پاش بیستد، بعد ببیند آیا نتیجه میگیرد یا نتیجه نمیگیرد. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا علی ابن الحسین، السلام علیک یا ابا الفضل العباس، یا قمر بنی هاشم، لعنت الله علی ظالمیکم و ناصریکم و قاتلیکم من الان الی یوم القیامه.